و هنوز متاسفانه توافق صورت نگرفته، ولی من مثل خیلی از مردم امیدوارم و خوشحال خواهم شد که این توافق صورت بگیره و ایران از این چاه هستی خارج بشه و به قول معروف زبر مثل ایرانی ها ضرر رو از هر جایی جلوشو بگیریم منفعت. هرچند نمیشود اندوه و حسرت خودمون رو پنهان بکنیم از اینکه مانند ماجرای گروگانگیری و مانند ماجرای جنگ میلیاردها دلار سرمایه ایران به هدر رفت، ولی امیدواریم یه تجربه بشه در آینده. اما اگه بخوام تاثیرش رو ببینیم، فکر میکنم در سطح کلان ابتدا جریانات که دست بالا رو در کشور دارن، جریانات بیت و طیف بیت و نظامی امنیتی ها، به فعالین سیاسی و مدنی فشار خواهند آورد برای اینکه نشون بدن که نرمش خارجی تأثیری در داخل نداشته. البته شاید به تعبیر این هواشناسی این تدریج از شدت این نرمش کاسته خواهد شد، چون به تدریج فضای کشور به سمت فضای انتخاباتی خواهد رفت. در حوزه منطقه و بین الملل هم شاید قابل پیش بینی باشه که آقای خامنه‌ای و طیفشون بیان یه چند تا شعار ضد آمریکایی بدن، مصرف داخلی و منطقه‌ای داره، یا حتی بین المللی که ما فقط رو هسته‌ای و رفع تحریم‌ها توافق کردیم نه بیشتر. اما در ابتدای پارادوکس این رسانه‌های افراطی مثل کیهان و برخی نشریات سپاه و اینها دچارش خواهند شد. ما در موزه‌های حسین شریعت‌مدار دیدیم که اونها از یه طرف مخالف و دلواپس این توافقات بودن، آقای شریعت‌مدار گفته اصلا از بعضی خط صلح‌ها عبور شده، از طرفی هم رهبر اونها در واقع حمایت میکنه و این مذاکرات بدون حمایت آقای خامنه‌ای خب قطعا به نتیجه نمیرسید. حالا اینو ممکن آقای خامنه‌ای با چند تا جمله دو پهلوی به هر حال اینا رو هم تعمیم بکنه، اما به هر حال این مذاکرات وقتی به نتیجه برسه یک موفقیت بزرگ برای دولت هست. هرچند در اینجا بایستی مردم این توجه رو داشته باشن که رأیی که مردم در این انتخابات آخر دادن در چارچوب همین نظارت استصوابی به هر حال تونست یه بخشی رو یا یه سیاستی رو تقویت کنه و این نشون میده که به هر حال در همین چارچوب نظارت استصوابی هم مردم اگه فعال برخورد بکنن میتونن رو سیاست‌های تاثیر بذارن، چون آقای خامنه‌ای هم درست حمایت کرد ولی و حمایت میکنه از مذاکرات هسته‌ای، ولی آقای خامنه‌ای قبلا هم حتی دولت دوم احمدی نژاد می‌خواست این پروژه رو پیش ببره ولی با فضای جهانی زیاد مثبت باش برخورد نکرد. بنابراین در مقیاس داخلی جریان‌هایی که رقیب دولت هستن و دو تا انتخابات مهم هم می‌خواد برگزار بشه، اینها شروع به خونسازی این نقطه امتیاز دولت خواهند کرد با تاکید و مشکلات اقتصادی و تاکید و مسائل فرهنگی. به نظر من با برای اخشار یه مدار سنتی تر و بسیار مذهبی تر.
اما آقای علیزانی، چنانچه امشب در مذاکرات لوزان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نتونند به تفاهمی کلی دست پیدا کنند، پیش بینی شما درباره مسائل داخلی ایران چی هست؟ چه تأثیری بر مسائل کشور میگذاره؟
از یه زاویه اگه بخوام ببینیم، این مذاکرات بازی بازیگرانیست با اهداف اقتصادی و که طرف ایرانی هست و بازی بازیگرانیست با اهداف سیاسی که طرف غربی هست. یعنی ایران بیشتر تو زمین اقتصاد و با اهداف اقتصادی بازی میکنه، غربی ها تو زمین سیاست و با اهداف سیاسی. هر دو طرف الان یه حد بالای انگیزه دارن که این مذاکرات موفق بشه، بنابراین احتمال موفقیت مذاکرات چه امشب چه سه ماه بعد خیلی بالاست. اما فرض رو بگیریم به سوال شما که این مذاکرات امشب به نتیجه نرسه، خب طبیعیست هم در این کاملا به ضرر ایران هست. یعنی در دور بعدی در این فاصله، چون فشار افراطی‌ها در داخل آمریکا و اسرائیل و برخی عرب در منطقه روی این مذاکرات خیلی بیشتره تا فشار راست افراطی در داخل ایران، بنابراین در دور بعد غربی‌ها امتیازات بیشتری از ایران خواهند خواست. علاوه این که 3 ماه فاصله، یعنی 3 ماه ادامه تحریم‌هایی که میتواند از امشب ضعیف‌تر بشه و حلقه‌هاش گشوده‌تر بشه، بنابراین از هر نظر به ضرر ایران هست. اما همچنان من فکر میکنم که هر دو طرف انگیزه دارن این رو به نتیجه برسونن و تو این فاصله خوب راست افراطی در ایران مانور خواهد داشت که اینها زیاده خواه هستن و آمریکایی صداقت ندارن. در طرف غربی هم خوب هم یه تحولاتی در منطقه ممکنه پیش بره، هم فشارهای اسرائیل زیاد خواهد شد، هم فشار دولت آقای اوباما افزایش پیدا خواهد کرد. اما در نهایت احتمال موفقیت بیشتر هست، ولی اگه فرض رو در منفی ترین حالت بذاریم، یعنی 3 ماه دیگر هم به هیچ وجه این مذاکرات پیش نره و نهایتا به شکست نهایی منجر بشه، این به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود و همچنین فضای امن منطقه رو خطر به سمت فضای جنگی و بحرانی پیش خواهد بود. بنابراین نه به نفع مردم ایران هست نه به نفع صلح در منطقه است که این مذاکره شکست بخورد. در اون صورت افراطی ها در ایران دست بالاتری پیدا خواهند کرد